نبرد نورماندی که در سال 1944 اتفاق افتاد، یکی از بزرگترین تهاجمهای دریایی بود که تاریخ تا به اون زمان به خودش دیده بود. این نبرد یکی از مهمترین وقایع جنگ جهانی دوم بود. ملوانا، سربازا و نیروهای هوایی نقش مهمی تو حمله متفقین به نورماندی به اسم طرح اوورلورد داشتن و این نبرد در واقع شروع کارزار خونینی برای رهایی اروپای غربی از اشغال نازیا بود. گفته میشه فقط تعداد تلفات متفقین در دیده به بیش از 10,000 تن رسیده بود. این نبرد از جوان 1944 شروع و تا آگوست همون سال ادامه داشت. تو اواخر آگوست 1944 تمام شمال فرانسه آزاد شد و تا بهار بعد متفقین آلمان ها رو شکست دادن. بعضیا نبرد نورماندی رو شروعی برای پایان جنگ جهانی در اروپا و شروعی بر پایان نازیسم خوندن. نبردی برای شروع یک پایان. پادکست پرچم سفید. پادکست پرچم سفید درباره یکی از سیاه‌ترین اتفاقایی که در تاریخ بشر رخ داده و میلیون‌ها کشته، آواره و زخمی به جا گذاشته. موضوعی به اسم جنگ. سلام، من احسان طریقت هستم و این قسمت 23 پادکست پرچم سفید هستش که در ابتدای شهریور منتشر میشه. تو این قسمت میخوام در مورد یکی از نبردهای مهم جنگ جهانی دوم به اسم نبرد نورماندی که با طرح اوورلورد هم شناخته میشه صحبت بکنم و البته یک عملیاتی به اسم عملیات نپتون که قبل از دی‌دی برگزار میشه. نبردی که 6 جوان 1944 شروع میشه و یکی از بزرگترین تهاجمای آبی خاکی میشه که تا به امروز در تاریخ به ثبت رسیده. نورماندی نبردیه که در اون نیمی از سربازا آمریکایی و نیمی دیگه انگلیسی یا کانادایی بودن و در واقع این تجمیع نیرو و قوا در این نبرده که باعث میشه این نبرد از لحاظ بزرگی و قدرت یکی از پیچیده ترین عملیات هایی بشه که تا اون روز انجام شده. گفته میشه فقط برای خلاصه برداری کل طرح نیروی دریایی 800 صفحه تایپ میشه و دستورات عملی نیروهای دریایی با نقشه‌های ضروری چیزی حدود 300 پوند وزن پیدا می‌کنه. اگر آماده این بریم سراغ این قسمت که اسمش از نبرد نورماندی شروعی بر یک پایان. حدود کمتر از یک سال قبل از نبرد نورماندی کنفرانسی در تهران با عنوان کنفرانس تهران برگزار میشه که در اون چرچیل، روزولت و استالین در تاریخ 28 نوامبر تا 1 دسامبر به صورت سری و مخفیانه تو سفارت شوروی در تهران شرکت میکنه. اشتباه نیست اگر بگیم این کنفرانس علاوه بر این که تأثیر مهمی بر جنگ جهانی دوم داشته، مبنای تصمیم گیری برای نبرد نورماندی هم بوده و در واقع مهمترین توافقیه که در این کنفرانس انجام شده و اون پیرامون گشایش جبهه جنگ در غرب اروپا است. توی همین کنفرانس بود که استالین خواستار اجرای عملیات نورماندی میشه، در حالی که چرچیل مخالف بوده و طرحهای دیگه ای داشته، اما در نهایت با پیشنهاد استالین موافقت میشه و این طرح انجام میگیره. بذارید یه مروری بکنیم بعد چند تا اتفاق مهم در تاریخ جنگ جهانی دوم. بعد از شروع جنگ جهانی دوم، آلمان همون ابتدای ماه می 1940 با حملش به فرانسه میتونه شمال غربی فرانسه رو اشغال بکنه. آمریکایی‌ها تو دسامبر 1941 وارد جنگ میشن و تا سال 1942 اونها و انگلیسی‌ها احتمال حمله بزرگ متفقین به کانال انگلیسی رو در نظر میگیرن. کانادا از یه طرف دیگه از سال 1939 در حال جنگیدن با آلمان بوده و تا سال 1944 هم که جنگ به نفع متفقین تموم میشه تو جنگ حضور داشته. نبرد آتلانتیک از یه طرف دیگه تا حد زیادی باعث میشه که متفقین از طریق ایتالیا بتونن به پیشروی دست بزنن و در شرق هم شوروی موفق شده تا حالا که ماشین‌های جنگی آلمان رو در روسیه به عقب نشینی وادار بکنه. از طرفی هم سالهای زیادیه که رهبر اتحاد جماهیر شوروی یعنی استالین سعی میکنه به انگلیس و آمریکا فشار بیاره تا جبهه جدیدی رو برای جنگ اون هم در غرب اروپا باز بکنه. اما در تابستون سال 1943 متفقین اعلام میکنن که آمادگی لازم برای حمله سال بعد رو دارن. جنرال آیزنهاور آمریکایی به عنوان فرمانده ارشد این نبرد که به اسم اوورلورد نامیده میشه منصوب میشه. این نبرد هم از لحاظ ابعاد جنگی و هم دامنه جنگی تا اون روز نبردی بی سابقه بوده. تو ماها و هفته های قبل از دیده متفقین یه عملیات فریب بزرگ رو ترتیب میدن که هدف اون این بوده که آلمانیا فکر کنن که هدف اصلی حمله تهاجمی منطقه پاستوکاله یا باریکترین نقطه بین انگلیس و فرانسه هستش، نه نورماندی. برای فریب دادن دشمن در مورد زمان و مکان حمله اصلی از طریق عوامل شناخته شده دشمن اطلاعات دروغینی به سیستم جاسوسی آلمان فرستاده میشه و تعداد زیادی نیروبرهای دریایی ساختگی تو رودخونه تایمز و در امتداد ساحل شرقی مستقر میشن و از طرفی هم صدها تانک ساختگی در محلهای قرار داده میشن که هواپیماهای جاسوسی آلمان بتونن از اونا عکس برداری بکنن. حتی اردوگاه‌های وسیعی هم در منطقه آنگلیای شرقی برقرار میشه و چادرهای بیشماری که خالی بودن برپا میشن و جالب ترین کاری که برای فریب دادن آلمان‌ها برای این نبرد انجام میشه اینه که یه شبکه رادیویی هم ایجاد میکنن تا نقل و انتقالات یک گروه ساختگی ارتشی رو که خودشون رو دارن آماده حمله میکنن شبیه سازی کنن. همه این کارها انقدر خوب انجام میشه که آلمانی‌ها تا هفته‌ها بعد از پیاده شدن اولیه نیروهای متفقین تو نورماندی فکر میکردن این کار فریبکاریه و حمله اصلی تو شمال قرار اتفاق بیفته، در صورتی که در واقعیت قرار برعکسش اتفاق بیفته. متفقین آلمانیا رو به این باور رسوندن که نروژ و سایر مناطق هم ممکنه هدف حمله های بالقوه‌ای باشن و برای اینکه کار از تاکتیکای بسیار ساده فریب دادن آلمانیا دور نشه از تعدادی تاکتیکای خیلی پیش پا افتاده هم استفاده میکنن تا در نهایت به نتیجه مورد نظرشون برسن. متفقین به یه بندر فرانسوی هم نیاز داشتن تا از اون طریق بتونن نیروهای مهاجمی رو تأمین بکنن و اونها رو حفظ بکنن. با این حال حمله فاجعه آمیز سال 1942 که به بندر دیپه فرانسه انجام شده بود و تو اون فقط 3369 نفر کانادایی کشته، زخمی یا اسیر شده بودن، برنامه ریزای نظامی رو متقاعد کرده بود که حمله دریایی به این بندر مجهز حماقته. اما تو اون زمان بخش عمده فرانسوی کانال انگلیسی به چیزی تبدیل شده که بهش دیوار آتلانتیک میگن. این دیوار بتونی توسط آلمانیا با سیمخاردار و خندقای ضد تانک و مین و یه سری وسایل دیگه جنگی مجهز و مستحکم شده بود. آلمانیا اون زمان سعی کرده بودن منطقه نورماندی رو با بهترین استحکامات آماده بکنن. رومل که مأمور شده بوده در امتداد جبهه از هلند تا چریبورگ رو با ساختن استحکامات مستحکم بکنه، معتقد بوده که ساحل نورماندی میتونه یه نقطه فرود احتمالی برای حمله باشه. بنابراین خودش دستور ساخت آثار دفاعی گسترده‌ای رو در طول این ساحل صادر میکنه. اون علاوه بر جاسازی اسلحه در نقاط استراتژیک در امتداد ساحل دستور داده بود تا تخته‌های چوبی، سپایه‌های فلزی، موانع بزرگ ضد تانک و موارد دیگه‌ای رو هم تو ساحل قرار بدن تا مانع فرود و تأخیر در حرکت تانک‌های دشمن بشن. توی اون قسمت حتی دیوارهای پرپیچ و خمی هم با سیم‌های خاردار قرار داده بودن و برای خطرناک‌تر کردن اون منطقه اونجا رو مین‌گذاری هم کرده بودن. خب اصلا بذارین بگم که این دیده چیه و بعدن بریم سر وقت عملیات آزمایشی نپتون که قبل از نورماندی و برای بازسازی و تمرین شرایط نبرد اصلی یعنی حمله به نورماندی تدارک دیده شده بوده. معمولا وقتی که برنامه‌ریزی یک عملیات نظامی انجام می‌شده، تاریخ خاصی که قرار بوده در اون زمان حمله شروع بشه همیشه از قبل مشخص نبوده. به همین خاطر هم از اصطلاح دیده برای اشاره به روزی که قرار بوده حمله شروع بشه استفاده می‌کردن. اگرچه این اصطلاح برای برنامه‌ریزی تعداد زیادی از عملیات‌ها به کار می‌رفته، اما بیشتر این اصطلاح به حمله متفقین به نورماندی فرانسه در 6 ژوئن 1944 اشاره داره. خب گفتیم که متفقین در مواجهه با موانعی که آلمانیا در مرزهای بندر فرانسوی ایجاد کرده بودن و همینطور نیروهای ویژه جنگی آلمان به رهبری ژنرال افسانه‌ای اروین رومل به این نتیجه رسیده بودن که بهترین و بزرگترین سلاح اونها برای موفقیت اینه که آلمانا رو شگفت زده و غافلگیر کنن. آلمانیا میدونستن که تهاجم در حال آماده شدنه، اما خب اینکه این تهاجم قراره تو چه زمانی و در کجا انجام بشه رو نمیدونستن و احتمال میدادن که این نبرد در غرب مرز بلژیک که کمترین مسافت رو از طریق کانال و سریع‌ترین مسیر به آلمان رو داره قراره انجام بشه. برنامه‌ریزی‌های این نبرد اینجوری بوده که در دیده اونها بیش از 156 هزار سرباز و 6 لشکر پیاده نظام رو به علاوه یگانای زرهی در 5 تا از سواحل در امتداد 100 کیلومتری خط ساحلی و همینطور در پشت خطوط دشمن فرود بیارن و مستقر بکنن. قرار بوده نیروهای آمریکایی به 2 ساحل به اسمهای یوتا و اوماها حمله بکنن، نیروهای انگلیسی به سواحلی به اسمهای گولد و سورد حمله بکنن و نیروهای کانادایی هم به ساحلی به اسم جونو. همینطور قرار بوده یک گردان از چتربازای کانادایی هم در پشت خطوط آلمانی به همراه 3 لشکر چتر‌باز انگلیسی و آمریکایی در کنار نیروهای اصلی تهاجم فرود بیان و حمله بکنن. به همین خاطر هم است که این نبرد رو بزرگترین حمله دریایی تا اون روز در تاریخ به شمار میاره. در حالی که سربازا تو اردوگاه‌های خودشون منتظر بودن، نقشه‌ها، عکس‌ها و مدل‌های سه‌بعدی سواحل مورد حمله رو که از اطلاعات دقیق ماه‌های گذشته تهیه شده بود، آماده می‌کردن. مدل‌ها و تصاویر چیدمان خط ساحلی نورماندی و نقاط دیدنی مثل خونه‌ها، کلیساها، بخش‌های اصلی رو نشون می‌دادن تا هر افسر و سربازی اهداف خودش رو به درستی پیدا بکنه و بدونه که چه چیزی در اون نبرد در انتظارشه. طرح‌ریزی و تدارکات اجرای بزرگترین عملیات آبی خاکی تاریخ جهان به سازمانی واگذار شده بود که از تمام جهات فوق‌العاده و در بعضی موارد حتی منحصر به فردم بود. اگرچه قبل از این هم عملیات آبی خاکی که از خیلی جهات به این عملیات شبیه بود تحت فرماندهی ژنرال دوایت آیزنهاور توسط مقرهای فرماندهی نیروهای متفقین در دریای مدیترانه به اجرا در اومده بود، ولی این عملیات در نوع خودش منحصر به فرد. آیزنهاور عملا یک ماه قبل از اینکه در 12 فوریه 1944 حکم رسمی فرماندهی عالی نیروهای متفقین رو بگیره، در این سمت تو انگلستان مشغول به کار میشه. آیزنهاور اولین دستور خودش رو جهت استقرار قرارگاه عالی نیروهای واکنش سریع متفقین صادر میکنه. تو این نبرد در کنار آیزنهاور معاون فرماندهی عالی ژنرال نیروی هوایی مارشال سر آرتور دبلیو تدر هم بوده. ژنرال مونتگومری فرماندهی نیروهای زمینی انگلیس رو بر عهده داشته و ژنرال عمر برادلی هم برای فرماندهی نیروهای زمینی آمریکا در نظر گرفته شده. دریا سالار انگلیسی سر برترام اچ رمزی هم در کنار دریا سالار هارولد آر استارک هم فرماندهی نیروی دریایی ایالات متحده رو به عهده میگیره. خب تا اینجا ماجرا رو داشته باشید، تا در ادامه می‌خوایم با هم مروری بکنیم به اون چیزی که قبل از نبرد اصلی و در عملیاتی به اسم عملیات نپتون اتفاق می‌افتاد. باید اینو بدونیم که تو این نبرد که یکی از بزرگترین نبردهای تاریخ بوده، فاجعه فقط تو خود جنگ اتفاق نیفتاده و فاجعه اصلی همونطوری که قبلا هم گفتم قبل از شروعش و در مرحله آزمایش و تمرین برای حمله اصلی بوده که رخ میده. هرچند هر دو نبرد، هم خود نبرد نورماندی و هم همین عملیات نپتون، هر دوتا خیلی خونبار بودن، اما قبل از نبرد نورماندی قتل عامی خونین به راه میفته که شاید بشه گفت اون قتل عام و اون فاجعه در نوع خودش یکی از فاجعه بارترین تمرین‌های نظامی در طول تاریخ بوده.
روز دی روز عملیات نظامی علیه ارتش هیتلر در سواحل نورماندی، ششم ژوئن سال 1944. بزرگترین عملیات نظامی تاریخ. آغاز حمله دست جمعی متفقین به فرانسه ای که به دست آلمان‌های نازی اشغال شد. با عقب افتادن ارتش هیتلر، این حمله جاه طلبانه به آزادی اروپا می انجامید، ولی در پس موفقیت روز دی اتفاق ناگواری نهفته بود.
آیا به ما هیچ دستوری داده شد که ساکت بمونیم؟ معلومه که داده شد.
یک عملیات آزمایشی تعلیمی در ساحل دوان جنوبی که به قتل عامی خونین تبدیل شد.
هنوز که هنوز بعد از گذشت نزدیک به 80 سال از این فاجعه، هنوز مسئله در حاله از ابهام قرار داره و تقریبا کسی نمیدونه که برای اون سربازایی که کشته شدن یا ناپدید شدن چه اتفاقی افتاده. ما اینجا میخوایم عملیات نپتون و جزئیاتش رو بیشتر براتون بگیم تا بدونین قبل از هر جنگی نبردهای آزمایشی انجام میشه که بعضی وقتا با اشتباهات و تصمیمات اشتباهی که ژنرال‌ها و فرمانده‌ها میگیرن تبدیل میشن به قتل عام خودیایی که داشتن آماده میشدن برای نبرد با دشمن فرضی تا بتونن تو اون نبرد با دشمن واقعی بهتر بجنگن. اما گاهی این اشتباها اونها رو قبل از رسیدن به اون مرحله از بین میبره و اونها به قربانیان خاموش این نبردها تبدیل میشن.
تنها چیزی که من یادم میاد اینه که ماه رفت پشت ابر و یه دفعه جهنمی به پا شد.
یادم میاد که یه عالمه گلوله ردیاب دیدم که نشون میدادن اینجا جای اشتباهیه که ما بهش پا گذاشتیم.
من تصمیم گرفتم برم بیرون توی عرشه و فقط دو نفر از اونا اومدن دنبال من. بقیه اونا زنده نموندن.
بیش از 50 سال بعد هنوز سوالاتی برای بازماندگان معدود این واقعه باقی مانده است و زمان برای یافتن پاسخ از دست می رود. چطور امکان دارد که یک تمرین روزمره به چنین کشت و کشتاری بیانجامد؟
خیلی از این مردم اولین بارشون بود که این کار را انجام میدادن و ما نمیدونستیم که میتونیم یا نه.
و آیا اسناد جدید به این مطلب اشاره دارند که فاجعه حتی وحشتناکتر از آن چیزی بوده که قبلا تصور میشده؟
در اوایل سال 1944 حدود 1,000,000 سرباز آمریکایی در جنوب انگلیس مستقر میشن تا برای تمرینات روز دی آماده بشن. گفته میشه اکثر سربازایی که تو این عملیات آزمایشی شرکت کرده بودن اولین تجربه پا گذاشتنشون به خاک خارجی رو داشتن و حتی تعداد خیلی کمی از اونا قبلا جنگ و میدانهای جنگی رو تجربه کرده بودن. تو این عملیات سربازای آمریکایی و کانادایی در کنار سربازای بریتانیایی حاضر میشن. این عملیات به مراحلی تقسیم شده بود و در مرحله پیش از حمله کشتی‌های نیروی دریایی میبایست از دریا ساحل اسلپتون رو بمباران می‌کردن تا راه رو برای نیروهای یورشی که باید سواحل اسلپتون رو ایمن سازی و هموار کنن آماده می‌کردن. سربازای آمریکایی هم در موضع دفاعی در بخش آلمانیا در حال دفاع می‌شدن و به سربازایی که حمله کرده بودن تیراندازی می‌کردن. قرار بود این عملیات شرایط میدان جنگی رو شبیه‌سازی بکنه، یعنی منطقه‌ای که انتخاب شده بود تا حدودی شرایط جوی و محیطی منطقه نورماندی رو هم داشت و خب برنامه ریزی ها اینطوری بود که مشابه نبردی رو که قرار اتفاق بیفته اونجا تمرین و بازسازی بکنه. بنابراین تو این عملیات این یه عملیات واقعی از مهمات جنگی استفاده میکنه. درسته که استفاده از مهمات جنگی تو یه عملیات تمرینی متعارفه، اما مسئله اینه که زمان بندی هم باید دقیق انجام بشه تا مشکلی پیش نیاد. برای شروع این عملیات سربازا تقریبا یه هفته قبل از عملیات سوار کشتی‌ها میشن. نکته دیگه‌ای که باعث شد این عملیات خونبار بشه این بود که اصل این عملیات بر پایه محرمانه بودن بنا شده بوده، بنابراین سربازا تقریبا در جریان جزئیات نیستن و بهشون هم گفته شده که نباید چیزی از این عملیات، اگر چیزی هم میدونن به کسی بگن. تو این عملیات سری و تمرینی طی فقط 48 ساعت سربازای زیادی با مهمات جنگی ارتش خودشون بمباران شدن و خیلی ها تو همون مراحل اولیه کشته یا مجروح و خیلی ها هم تو دریا ناپدید شدن. تو تاریخ 27 آوریل 1944 یه لشکر دریایی با کشتی مرحله دوم عملیات رو شروع میکنه و قرار میشه که در ساعت 7 و 30 دقیقه صبح کمی دورتر از ساحل این سربازا با قایقای کوچیک به اسلپتون بیان و ماموریتشون این بوده که حمله ناگهانی به ساحل داشته باشن. برای انجام این کار و برای اینکه حتی امکان کار واقعی انجام بشه قرار میشه که این کشتی‌ها قبل از رسیدن به خشکی ساحل رو به مدت 30 تا 40 دقیقه با مهمات جنگی بمباران کنن. از اون طرف هم بقیه سربازا در بالای ساحل به عنوان آلمانیایی که دارن دفاع میکنن به محض توقف بمباران به سمت سربازای یورشگر تیراندازی میکنن. قرار بود نیم ساعت بمباران متوقف بشه، ولی در ساعت 6:30 به دریاسالار آمریکایی دان پیمون که رهبری این عملیات رو به عهده داشت اعلام میکنند که یکی از کشتی‌ها از برنامه عقب افتاده. درست همینجا و با همین اشتباه در تصمیم گیریه که یه فاجعه شکل میگیره، چون مون تو همون مدت نمیتونه تصمیم بگیره که با افسرهای ارتشش چجوری صحبت بکنه و اصلا امکان صحبت کردن رو هم پیدا نمیکنه و عملیات رو نمیتونه یک ساعت به تعویق بندازه. این تصمیم رو درست 5 دقیقه قبل از برنامه اصلی میگیره، ولی دیگه دیر میشه. این اشتباه باعث میشه نیروی دریایی که فکر میکرده سواحل خالیه به ساحل شلیک بکنه و اینجوری اون سربازایی که اونجا بودن زیر بمبارون مستقیم نیروی خودی قرار میگیره. این سربازای بدشانس از طرف دیگه هم زیر گلوله بارون سربازایی که نقش آلمانیا رو بازی میکردن قرار میگیره. فاجعه ای که شاید هیچ کدوم از سربازایی که اونجا درش از بین رفتن متوجه نشدن که چه بلایی داره سرشون میاد و اصلا چرا این بلا داره اتفاق میفته. از طرف دیگه هم درست همون موقع که سربازا تو آشفتگی ساحل گیر کرده بودن، یه کاروان دیگه دریایی خاکی که از همه چی بیخبر بودن و قرار بوده صبح 28 آوریل به تقویت سربازای یورشی که روز گذشته قرار بوده ساحل رو امن کنن بیان، با 8 کشتی به سمت ساحل اسلپتون این گروه حرکت بود. اما مشکلی که برای این سربازا هم پیش میاد اینه که طبق برنامه باید رهبرای این برنامه رو از قبل شروع میکردن و در هر مرحله گفتگو میکردن و گزارش میدادن به هم دیگه، اما این کار انجام نمیشه و این هم باعث میشه که یه فاجعه اساسی اتفاق بیفته. از اونجایی که فرکانس رادیویی کشتی‌ها هم با کشتی‌های اسکورتشون متفاوت بوده، اونا نمیتونن با هم ارتباط برقرار کنن و تازه یکی از اسکورت‌ها اصلا به اشتباه خلاف جهت حرکت میکنه و باعث میشه که با یه کشتی باری هم برخورد بکنه. اما این همه ماجرا نیست، چون تازه علاوه بر همه مشکلاتی که به خاطر به هم ریختن برنامه‌ها ایجاد میشه، درست وقتی که کشتی‌های باقی مونده به سمت خلیج لایم میرفتن، در شیربورگ ناوگان دشمن یعنی آلمانیا با قایق‌های تندروی اژدرافکن خودشون که هر روز تو اون منطقه گشت میزنن به اونها میرسن و کشتی‌ها رو میبینن. نکته تأسف برانگیز اینه که اپراتور رادار ساحل پلیموس آلمانیا و قایق‌هاشون رو میبینه، اما متاسفانه اعلام خطرشون به اون کشتی ها نمیرسه، چون اونها با یه فرکانس اشتباهی وارد نبرد دریایی شده بودن و از طرفی هم چون انتظار یه حمله واقعی رو نداشتن فکر میکردن این فقط یه زنگ خطر تمرینیه و به خاطر همین هم مقابله نمیکنن یا دیر اقدام میکنن و در نهایت این کشتی ها با بخش عمده سربازاشون از بین میره و غرق میشن. متاسفانه این اتفاق هم در حالی رخ میده که اژدرای خودی انگلیس که به فاصله نچندان دوری از اونجا قرار میگیرن، علارغم اینکه از حمله اژدرای آلمانی باخبر شده بودن، دستور میگیرن که برای پشتیبانی حرکت نکنن. فجایعی که تو این عملیات انجام میشه انقدر زیاده که خیلی هاشون هنوز در حاله از ابهامه و حتی خیلی از سربازایی که تو این نبرد بودن ناپدید میشن. سربازایی هم که از این نبرد جون سالم به در میبرن مجبور میشن سوگند یاد بکنن که از فجایعی که دیدن صحبت نکنن، چون این عملیات بخشی از عملیات سری نورماندی. گفته شده رسما 749 نفر تو این عملیات جون خودشون رو از دست دادن، ولی این عدد تقریبا 24 ساعت بعد از عملیات برای فرماندهی اعلام شده و همچنان عده‌ای معتقدن که این تعداد عدد واقعی نیست و قطعا سربازای بیشتری تو این نبرد از بین رفتن. نزدیکای روز دیدهی که فرا میرسه، قرار میشه که طبق دستور و تصمیم آیزنهاور حمله برای 5 ژوئن انجام بشه، اما به خاطر هوای بد این حمله به عقب میفته و سرانجام هم ساعت اولیه پیش از طلوع آفتاب 6 ژوئن میشه روز دیده. بامداد 5 ژوئن بعد از پیشبینی هواشناسی مبنی بر بهبود شرایط روز بعد، آیزنهاور برای عملیات اوورلورد تصمیم نهایی شروع نبرد رو میگیره. گفته میشه تو اون روز بحث اعصاب خردکنی مبنی بر این که این وضع هوا چقدر تو نبرد تاثیر داره و از طرفی تاخیر در نبرد چقدر ممکنه به ضرر برنامه ریزی ها باشه در میگیره، چون قرار بود که نیروی دریایی آمریکایی اعزامی به اوماها و یوتا به فرماندهی دریاسالار آلن جی کرک در ساعت H از روز D به مقصدش برسه. بنابراین باید دستورات اکیدی برای حرکت ظرف مدت نیم ساعت دریافت میشد. علاوه بر اون جهت سوختگیری مجدد کشتی‌ها هم باید حداقل برای مدت 48 ساعت تأخیر می‌خورد. بنابراین باید فوراً تصمیم نهایی گرفته می‌شده و مسئولیت این تصمیم هم رو دوش آیزنهاور بود. گفته میشه اون برای مدتی که در نظر دیگران خیلی طولانی رسیده بوده ساکت نشسته بوده تا اینکه شروع به صحبت می‌کنه. اول همه فکر می‌کردن که داره با خودش حرف می‌زنه. اون میگفته سوال اینه که تا چه مدت میتونیم این عملیات رو به تأخیر بندازیم؟ اگه عملیات به مدت 48 ساعت به تأخیر انداخته میشده، با توجه به شرایط و علائم موجود ممکن بوده هوا به همین بدی باقی بمونه و همینطور معلوم هم نبوده که شرایط جزر و مد و تابش نور ماه در 8 ژوئن کاملا مساعد بشه یا نشه. طبق پیشبینی ها احتمال داشته تا 19 ژوئن شرایط جزر و مد دوباره بهبود پیدا نکنه و تازه اگه هوا هم خوب و شرایط جوی هم مساعد می شده که خب البته پیشبینی دقیق و درستش کار سختی بوده، بنابراین نیروهای هوا برد مجبور بودن به جای اینکه از زیر تابش نور ماه عملیات خودشون رو انجام بدن و فرودشون رو اجرا بکنن، باید در تاریکی اقدام به این کار می کردن و همینطور منطقی هم نبوده که نسبت به ادامه امنیت از این ساعت به بعد خوشبین هم باشن. اینجا بوده که آیزنهاور در حالی که صورتش رو در هم کشیده بوده به آهستگی گفته من کاملا خاطر جمعم که باید دستور رو صادر کنم. من از این بابت خوشنود نیستم اما چاره‌ای هم نیست. اون بعد از این حرفش نگاهی به صورت فرمانده‌هاش و ساعت روی دیوار میکنه و ادامه میده که من چیز دیگه‌ای به ذهنم نمیرسه. بنابراین به این ترتیب دستور حمله صادر میشه.
On June 6th, 1944, 34,000 American soldiers embark on a fateful mission. Their average age is 22, and many believe they won't return.
I wrote a letter home to my sister. Don't expect me to come home. I expected to die.
1944. The Nazis occupy Europe. The Allies launch the biggest attack ever from the sea against a coastline heavily defended by German forces. It's the best chance to liberate Western Europe.
اما با همه این تفاصیل باز همین آخرین تصمیم نبوده. قرار شده بود در ساعت 4 صبح روز 5 ژوئن یک کنفرانس دیگه جهت بررسی اوضاع و شرایط جوی و همینطور جهت تایید یا لغو دستورات صادره قبلی انجام بشه. بعدن تو همون روز بیش از 5000 کشتی و کشتی باری که حامل نیروها و تجهیزات بودن انگلستان رو برای سفر از طریق کانال به فرانسه ترک میکنن، در حالی که بیش از 11000 هواپیما برای تأمین پوشش هوایی و پشتیبانی برای حمله بسیج شده بودن. به جز چند مورد کوچیک و استثنایی همه شناورای حمل و نقل که برای حمله اولیه در نظر گرفته شده بودن و نیرو برای آبی و خاکی دقیقاً در رأس ساعت مقرر در تاریکی قبل از طلوع آفتاب روز 6 ژوئن در نزدیکی ساحل نورماندی در محل‌های مقرر شده لنگر می‌اندازند. با طلوع آفتاب در تاریخ 6 ژوئن هزاران نفر از چتربازا و سربازای هواپیماهای بدون سرنشین در پشت خطوط دشمن در زمین بودند و پل‌ها و جاده‌های خروجی رو امن کرده بودند. تهاجم از ساعت 6:30 شروع میشه. سیدنی گولدبرگ که یکی از افسرهای اطلاعاتی نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا بوده و در اون زمان در یکی از کشتی‌های جنگی خدمت می‌کرده، وضعیت اون موقع رو اینجوری توصیف می‌کنه که بعضی از سربازا قبل از اینکه پاشون به خشکی برسه هدف گلوله قرار می‌گرفتن. تمام آتشبارها و توپخانه‌های ساحلی نقش موثری بازی نمی‌کردن. در عین حال هم خیلی موثر بودن و در نهایت هم سربازای بریتانیایی علی‌رغم اینکه خیلی شرایط براشون سخت بود موفق شدن خیلی سریع در بخشی از ساحل مستقر بشن و خب عده زیادی هم جونشون رو از دست دادن. از طرفی هم وضعیت آمریکایی‌ها تو ساحل اوماها سخت‌تر شده بود چون اونا هم تجهیزات بریتانیایی‌ها رو نداشتن و اونقدر مجهز نبودن. اون گفته که بعد از ظهر روز دی بود که جنگ خونین‌تر شده بود. اون که خودش شاهد بخش بزرگی از این نبرد بوده، دیده که سربازای زیادی از مجروحا برای درمان به انگلستان به کشتی اون منتقل شده بودن و گفته که خیلی‌هاشون جراحت‌های شدیدی هم داشتن. درست بعد از اینکه سربازا وارد خاک فرانسه میشن، آیزنهاور این پیغام رو میفرسته که مردم اروپای غربی، امروز صبح سربازان نیروی اعزامی متفقین در ساحل فرانسه فرود آمدند. اعزام این سربازها بخشی از طرح ملل متحد برای آزادسازی اروپا است که با همکاری متحدین روس ما صورت گرفته و پیام من به شما این است که ساعت آزادی شما فرا رسیده، حتی اگر این حمله از کشور شما شروع نشده باشد. این در حالی بود که وینستون چرچیل نخست وزیر بریتانیا در شب قبل از شروع عملیات دچار تردید و دلهوره شده بود و شب عملیات به همسرش گفته بود میتونی تصور کنی که فردا که از خواب بیدار میشی در زمانی که خواب بودی حدود 20,000 سرباز کشته شدن؟ عملیات هوایی که ترتیب داده شده بود نه فقط برای مختل کردن مقدمات ضد تهاجمی آلمان بود، بلکه به عنوان عملی فریبکاری طراحی شده بود. تو این عملیات هوایی 2/3 بمب‌ها با این هدف انداخته شده بودند که دشمن رو وادار به خروج از اون منطقه بکنه. بریتانیایی‌ها و کانادایی‌ها موفق به غلبه و گرفتن بنادر گلد، جونو و سورد میشن و آمریکایی‌ها هم تو ساحل یوتا موفق میشن. نیروی آمریکایی در ساحل اوماها، جایی که بیش از 2000 تلفات از سربازای آمریکایی توش اتفاق میفته، با مقاومت جدی روبرو میشن. با این حال تا پایان روز تقریبا 156,000 سرباز متفقین با موفقیت در سواحل نورماندی پیاده میشن و حمله رو شروع میکنن. از طرف دیگه آلمانیا با سردرگمی تو نبردی بودن که فرمانده مشهورشون رومل به خاطر مرخصی مراسم جشن تولد همسرش و همینطور مذاکره با هیتلر به آلمان رفته بود و تو این نبرد حاضر نبود. در ابتدا هیتلر با اعتقاد به اینکه این حمله یه حمله تهاجمیه که برای منحرف کردن آلمانیا از حمله آینده در شمال رودخانه سین طراحی شده، از ضد حمله خودداری میکنه. از طرفی هم چون خیلی آماده نبودن، باید نیروهای دفاعی از جاهای دور میومدن و خب این مسئله باعث میشد که اونا نتونن موفق باشن. یه اشتباه دیگه که اینجا از طرف آلمانیا اتفاق افتاده بود این بود که فراخوندن لشکرهای زرهی برای کمک به دفاع به خاطر شک و تردید انجام نمیگیره. در هفته های بعد متفقین در مواجهه با مقاومت آلمان و همچنین منظره این متراکم از باتلاق‌ها و پرچین‌ها تو هومه نورماندی همچنان به جنگشون ادامه میدادن. تا پایان ماه جوان متفقین بندر حیاتی چربورگ رو به تصرف خودشون در میارن و تقریبا 850,000 نفر و 150,000 وسیله نقلیه رو در نورماندی فرود میارن و برای ادامه راهپیمایی خودشون در سراسر فرانسه آماده میشن. کمتر از یه هفته بعد هم تو 13 جوان، تقریبا یه هفته بعد از وارد شدن نیروهای متفقین در روز شروع تهاجم، اونا تونستن حدود 20 مایل وارد خشکی بشن. ارتش یکم ایالات متحده آمریکا تحت فرماندهی جنرال عمر برادلی شبه جزیره کوتانتن رو به تصرفش در میاره و تو 27 جوان شربورگ رو تصرف میکنن. نیروهای برادلی با پیشروی به سمت جنوب شرق به سمت سنت لو میرن و اونجا با ارتش دوم انگلیس که مأموریت داشتن لشکرهای زرهی نازی رو در شمال نزدیک کائن محاصره بکنن مورد حمایت قرار میدن. تا 18 ژوئیه هم نیروهای انگلیسی شهر کائن و جاده‌های منتهی به اون رو تصرف می‌کنن. تو همین روز هم نیروهای زرهی جنرال برادلی به سنت لو میرسن و ارتش سوم آمریکا تحت فرماندهی جنرال جورج اسپاتون به جنوب حمله می‌کنه و در نهایت هم نیروهای انگلیسی و کانادایی در حالی که از کائن به سمت جنوب پیش می‌رفتن به سمت شرق و به سوی لاوال تغییر جهت. ارتش هفتم آلمان که درگیر بود اینجا و در این مرحله در خطر محاصره قرار می‌گیره. هیتلر با درخواست فیلد مارشال کلوگه که فرماندهی نیروهای آلمانی رو به عهده داشته از عقب نشینی استراتژیک خودداری میکنه و با اون مخالفت میورزه و به جاش دستور ضد حمله رو میده. در ابتدای این ضد حمله نیروهای متفقین مجبور به عقب نشینی میشن، اما میتونن که به سرعت قواشون رو تقویت کنن و کلوگه رو متوقف بکنن. آلمان ها تو این مرحله مجبور میشن از گذرگاه باریکی که در طرف اون متفقین قرار داشتن فرار بکنن و تلفات زیادی به جا بذارن. در نهایت هم این نبرد تو اواخر آگوست 1944 با رسیدن متفقین به رودخانه ساین منجر به آزادی پاریس و خروج آلمانیا از شمال غربی فرانسه میشه و به این ترتیب نبرد نورماندی به پایان میرسه. نیروهای متفقین بعد از این نبرد برای ورود به آلمان، جایی که با سربازای اتحاد جماهیر شوروی در حال حرکت از شرق بودن، روبرو میشن. حمله نورماندی برای آلمانیا یه ضربه روانی قابل توجه بوده و در بهار 1945، در حالی که هیتلر یه هفته قبل در تاریخ 3 آوریل خودکشی کرده بود، تو تاریخ 8 می متفقین رسما پیروز میشن. گفته میشه فقط تعداد تلفات متفقین در دیده بیش از 10,000 نفر بوده. علاوه بر اون صدها آلمانی هم کشته و اسیر میشن و غیر نظامیای فرانسوی هم در اثر گلوله باران و بمب‌ها در اطراف روستاهای ساحلی جان می‌بازن. بعضی‌ها میگن که متفقین علاوه بر گرفتن نورماندی می‌خواستن به اهداف دیگه‌ای از جمله اینکه آلمان‌ها رو سریعاً از نورماندی بیرون کنن برسن و حتی انتظار داشتن بتونن ارتششون رو طی چند هفته در شرق فرانسه هم پیش ببرن که در نهایت هم به این اهدافشون نرسیدن و فقط تونستن حداقل آرامش و امنیت رو به این سواحل برگردونن و بتونن نورماندی رو به مقری برای رسوندن پی در پی نیروهاشون، تانک‌هاشون و تجهیزات نظامی تبدیل بکنن. گفته میشه که آیزنهاور مردی به اسم آندرو هیگنز رو پیروز این جنگ نامیده، چون این مرد طراح سازنده LCVP ها بوده یا همون وسایل نقلیه آبی خاکی که احتمالاً تو فیلم ها دیدیم و از یک سمتش دری باز میشه و سربازها میتونن تخلیه بشن. نیروهای متفقین با استفاده از اون ابزار تونستن از کانال عبور بکنن و پیروز بشن. بله، در نهایت هم کارزار نورماندی سرانجام در 21 آگوست 1944 تموم میشه و گفته میشه که کانادایی‌ها نقش مهمی رو در این نبرد داشتن و کمک کردن که حدود 150,000 سرباز آلمانی هم دستگیر بشن. تعداد تلفات آلمانی‌ها کشته و زخمی در عملیات نورماندی بیش از 200,000 نفر تخمین زده میشه، در حالی که متفقین در این بین بیش از 2,000,000 سرباز داشتن که از زمان دیده در فرانسه فرود اومده بودن و 209,000 نفر تلفات رو متحمل میشن. در واقع این نبرد باعث شده مساحتی حدود 80 مایل مربع از خاک نورماندی به دست رزمنده‌های متفقین آزاد بشه. در نهایت آلمانی‌ها نتونستن این نیروی عظیم رو به دریا برگردونن و به این ترتیب عملیات اوورلود با تمام خطرات بیشمارش در حال پیشرفت کردن بود. این نبرد یکی از خونین ترین نبردهای جنگ جهانی دوم بود و در عین حال هم به خاطر عملیات نپتون یکی از عملیات‌های پر از رمز و رازیه که خیلی چیزهای اون هنوز فاش نشده و به همین خاطر هم هنوز بزرگداشت‌هایی برای این نبرد برگزار میشه. سال پیش در تاریخ 6 ژوئن بزرگداشت 75 سالگرد این نبرد با حضور رهبران سیاسی کشورهای مختلف برگزار شد و یاد و خاطره سربازهایی که از بین رفتن گرامی داشته شد. تو این مراسم که در پورتموس برگزار شد، سران و رهبرای 16 کشور شرکت کننده تو این مراسم اعلامیه مشترکی رو امضا کردن و متحد شدن که تمامی تلاش خودشون رو به کار میگیرن تا از تکرار فجایع جنگ جهانی دوم جلوگیری کنن. چیزی که شنیدید قسمت 23 پادکست پرچم سفید بود که در شهریور ماه 99 منتشر شد. پادکست پرچم سفید روایتی از تلخ‌ترین اتفاقایی که در تاریخ بشریت رخ داده و میلیون‌ها آواره کشته و زخمی از خودش به جا گذاشته. موضوعی به اسم جنگ.